ممنون از این وقتی که به من دادین که صحبت کنم در مورد شعر شاملو. امیدوارم که پیروز از این اعلامیه رو بیا دکتر ماهوزی و دکتر شیرین وکیلی علاقه من داشتن به شاملو. علاقه صحبت در مورد شاملو بسیار مطمئنن. خب من نمیتونم به همش پوشش بدم، منابع زیادی در مورد شاملو نوشته شده. یعنی من خودم وقتی به سراغ شعریت و ادبیات در شعر شاملو رفتم فکر می‌کردم خودم اولین کسی باشم، جز اولین کسایی که میخوان جدی شعر شاملو رو بررسی کنن. ولی توی کتاب شناسی شعر شاملو با چهره های روبرو شدم که استادان بزرگ ادبی ایران هستن و حرفشون سنده. یعنی مطمئنن من ازشون خیلی یاد گرفتم، مثلا توی مطالعه‌ای که داشتم. چهره های مختلفی هستن، چهره هایی که خیلی هاشون اعضای کانون نویسندگان بودن، مستقیما گرایش حزبی و گرایش سیاسی داشتن. به اونا نخواستم استناد بکنم به خاطر مشکلاتی که پیش میاد، بنابراین چند تا چهره ادبی رو انتخاب کردم، استادای ادبی بزرگ، که بتونم با استناد به حرف اونها صحبت خودم رو پیش ببرم. از جمله این افراد استاد شفیعی کتیانی هستن در صوبای موسیقی شعر فارسی که ایشون کار کردن، استاد پورنامداریان هستن، استاد شمیسا و استاد فرزاد که از استاد خودم بودن و اینکه من حالا نظرش محفظ ساقه بود. در مورد اینکه وقتی میخوام در مورد شعریت و ادبیات یک متن صحبت کنه، بهتره که اول یه میزانی داشته باشیم، اول یه سنجه‌ای داشته باشیم برای اینکه بدونیم اصلا ادبیات متن یعنی چی و شعریت متن یعنی چی. توی متون کهن ما خیلی این مسئله زیاد اومده، یعنی اینکه تعریف شعر ما از ارسطو داریم، خواجه نصیر داریم، ابن سینا داریم، شمس قیس رازی داشته و کسایی که توی ادبیات کهن ایران تعریفی از شعر رو داشتن. ارسطو تعریفش خیلی مشخصه، همه میدونیم، جلسات پیش هم در موردش صحبت شده، اما یه خلاصه خیلی کمی من در موردش میگم. ارسطو شعر رو وزن و سخن و آهنگ میدونه و ترکیب اینها با هم دیگه. خواجه نصیر تخییل براش خیلی مهمه و اگر به وزن معتقده به خاطر اینکه تخییل به خاطر اینکه وزن تخییل رو بیشتر میکنه توی متن ادبی. و همچنین ابن سینا که کلامی رو مخیل میدونه که احساس ایجاد در نفس، ایجاد بست و قبض انجام بده. و شمس قیس رازی شعر و سخنی اندیشیده، مرتب معنوی، موزون مکرر، متساوی حروف، آخر آن به یکدیگر مانند میدونه که این دقیقاً تعریف شعر کلاسیک هستش. یعنی قافیه داشته باشه، وزن عروضی مشخص داشته باشه و با تمام موارد دیگه که ما توی شعر کهن باهاش روبرو هستیم. ابن سینا در این حال مانند ارسطو وزن رو برای تاثیرگذاری خیلی زیادی میدونه و در کنار این میگه که اون موسیقی که داره و سج و عطف و وزن کلام باعث میشه که اون شعر بهتر به حافظه سپرده بشه. و بعد ما در آثار دکتر شفیعی کتیانی میبینیم که ایشون در مورد یکی از ویژگی های شعر خوب این رو میدونن که شعر خوب بهتر به حافظه سپرده میشه، هر چقدر بیشتر در حافظه مردم باشه. یعنی این جامعه شعر رو قبول کرده و درجه قبول شعری اون شاعر رو بالا میبره. نورتروپ فرای یه سری ویژگی های کلی رو برمیشماره برای اینکه یک متنی رو ادبی بدونه. البته توی تعریفش برای متن ادبی شعر و نثر رو از همدیگه جدا نمیکنه، فقط میگه مثلا حالا ویژگی هایی که برمیشمارن توی شعر ممکنه خودشو بیشتر و پررنگتر نشون بده، توی نثر کمتر هستش. نمیخوام وقتمو بذارم برای اینکه این ویژگیاشو بگم. مثلا اینکه ادبیات انتقال پیام به صورت غیر مستقیمه، زبان گفتار انتقال پیام به صورت کاملا مستقیم اتفاق میفته. و بعد ما توی زبان ادبی با ایهام روبرو هستیم، با تصویر و نمایش روبرو هستیم، از استعاره و تشبیه خیلی استفاده میکنن و یک سری ویژگی های ریسر نمیدونم، فکر میکنم که زمانش نباشه که حالا من میخوام یکی یکی موارد رو بگم، اگر از آخرش وقت شد یه بررسی هم روی این ما داشته باشیم. از اونجایی که من متونی رو که دکتر کتکنی در مورد ادبیات و در مورد شعر نوشتن بررسی کردم، خب مطمئناً یه تعریفی از نظر دکتر کتکنی دارم که شعر رو ایشون چه چیزی میدونن. در واقع عناصر اصلی شعر از نظر ایشون زبان هستش و موسیقی و تصویر، و موسیقی شعر رو خیلی بهش اهمیت میدن. منظور از موسیقی شعر رو موسیقی وزن، فقط وزن عروضی نمیدونن، یعنی اون اتفاقی که توی شاهنامه میفته و اون اتفاقی که توی دیوان حافظ میفته، و بعد منظورشون از این اتفاق شعری که میفته نظام هستش. یعنی میگن که توی ادبیات کهن ما با برای شاعرهای برجسته و مثال خودشون شاهنامه و دیوان حافظ، ما با نظام شعری روبرو هستیم، نه با نظمی که فقط در گروه فغور و قوافی هستش. ما با نظام روبرو هستیم. جوهر شعر رو معتقدن که از نظام سرچشمه میگیره و گفتم نظم رو همون فغور و قوافی میدونن و نظام رو چیزی میدونن که مسلط بر وزن و قافیه هستش، مفهومی جمال شناسانه هستش، اون چیزی که بعداً میان بررسی میشه به عنوان موسیقی معنوی و موسیقی درونی شعر بررسی میشه و میگن که این نظام ارتباط با این داره که شاعر حتما در مرکز عاطفی قرار گرفته باشه. و خیلی از شعرهای دوران معاصر رو که ما نمیتونیم شعر بدونیم به همین دلیلی هستش که نظام نداره، یعنی اون شاعر در موقعیت درست عاطفی قرار نگرفته. من قبل از این که بخوام اینا همه رو بررسی بکنم، یعنی به اینجا برسم که شعره، در مورد یک سری نظریه ها میخواستم صحبت بکنم، در مورد خانش های مختلفی که ما از شعر میخواییم داشته باشیم. یک سری از خانش ما به دو گونه با متن ادبی برخورد میکنیم، یک سری خانش های ما خانش های بیرونی هستش و یک سری خانش های درونی. خوانش‌های بیرونی ما مثل تمام رویکردهای سنتی که به ادبیات بوده، مثل اینکه زندگی نامه بررسی بشه. اینی که من دارم میگم الان به این معنا نیست که زندگی نامه ارزش نداره. منظورم اینه که یک خوانش بیرونی به متن هستش. نگاه جامعه شناسانه و نگاه روانشناسانه به متن کاملا خوانش بیرونی هستش. یه سری خوانش‌های درونی هم داشتیم. نظریه فرمالیست‌های روسی و هرمنوتیک داره یک خوانش درونی از شعر انجام میده. اما نظریه های جدیدتر از اون هم داریم توی جامعه شناسی ادبیات، مثلا نظریه پیور بوردیو که نظریه شون میاد بر چارچوب ارتباط سوار میکنه، یعنی ارتباط سوژه و ابژه، عین و ذهن، ارتباط هم خانش بیرونی هم خانش درونی با هم دیگه که یک چارچوب رابطه گرا رو درست میکنه و در مورد منش و میدان ها صحبت میکنه و این رو بررسی میکنه. من کاری به این بررسی جامعه شناسیش رو ندارم، یعنی از لحاظ جامعه شناسی ادبیات هم نخواهیم بهش بررسی بکنیم. دکتر پورنامداریان هر متن رو، هر رویکردی رو که به متن میشه توی چهار دسته تقسیم میکنه. یک دسته از این تقسیم ها تقسیمی هستش که به متن از خود اثر مهم میشه، خود اثر مهم نمیشه. نگاهی که افلاطون و ارسطو به شعر به اون اثر دارن، یک نگاه دیگه به خود مفهوم تعلیمی بودن اون اثر هستش که مخاطب رو در دایره توجه خودش قرار میده، و یک نگاه چهارمی وجود داره که این نگاه چهارم میاد اثر رو بررسی میکنه و اثر رو مهم میدونه. در واقع ما یکیش که دیدگاهی که ارسطو و افلاطون به اون متن دارن، یکی نگاهی که به مخاطب میشه، یه تقسیم بندی ما جهانی که در اثر آشکار میشه. این تقسیم بندی همونی هستش که افلاطون و ارسطو در موردش صحبت میکنن. یه تقسیم بندی ما مخاطب رو تحت تاثیر خودش قرار میده که مثلا از لحاظ جنبه تعلیمی شعر رو بررسی میکنه و تأثیری که بر مخاطب میذاره، و یک تقسیم بندی دیگه به هنرمند توجه میکنه که اثر رو میآفرینه، که بعد اون موقع هدف از ایجاد اثر لذت و مسرتی هست از اثر برده میشه. و چهارمین دسته اثر رو فقط خود اثر رو بررسی میکنه به عنوان آفریده هنر، که تقریبا توی اینجا دکتر پورنامداریان میگن که زبان کارکرد خودش رو به عنوان انتقال معنی از دست میده و به جایی میرسه که ما دنبال معنی از پیش اندیشیده‌ای توی اثر نیستیم. همون معنای ماوردی و ماقبلی که دکتر کتنی هم مطرح میکنن که توی شعر بهتره که ما با معنای ماوردی روبرو هستیم، و تو خیلی از شعرهای برجسته دوران معاصر ما با شعرهای ما با معنی ماوردی روبرو هستیم، و از جمله در حجم زیادی از ادبیات صوفیمون اشعار مولانا اینها رو جز معنی ماوردی میدونه. یه معنی دیگه ای که از شعر من داشتم تعریفی هستش که دکتر پورنامداریان بر اساس تعریف دکتر پورنامداریان هستش، موارد زیادی رو بررسی کرده، اون چند تایی که نسبت به بقیه تفاوت میکنه اینها هستش که شعر رو یک حادثه پیچیده میدونه که تحت تاثیر انگیزه های متعددی پدید میاد. یکی از مهمترین اینا تحت تاثیر حالت احساسی شدید هستش، و شعر حقیقی و ناب رو شعری میدونه که آینه تمام نمای روح و شخصیت شاعر باشه، نه شخصیتی که در ارتباط با زندگی در جامعهش شکل گرفته. یکی از نکته های مهمی که دکتر پورنامداریان در مورد شعر میدونه موسیقی هستش، به موسیقی خیلی به وزن خیلی اهمیت میده، به موسیقی هم خیلی اهمیت میده. حالا میگم در ادامه صحبت هام که در مورد شاملو نقش موسیقی و نقش وزن رو توی شعرش تا چه حد میدونه، اما در هر صورت میگه تنها چیزی که این موسیقی رو ایجاد میکنه اون وزن و اون موسیقی کناری نیستش. خودش در جریان تحلیلی که توی کتابش داره به این نتیجه میرسه که فقط پس موسیقی وزن و موسیقی قافیه برای ما مهم نیستش. بعد ما تعریفی از توی ادبیات معاصر و توی یک دورانی با شعری روبرو میشیم به اسم شعر سپید ازش نام میبریم، شعر شاملویی ازش نام میبریم، و شعر منصور که دکتر کتکنی شعر منصور رو نام میبرن. خواستگاه این نوع شعر از ترجمه به دست اومده، یعنی شعرهایی که ترجمه میشده وزنش از بین میرفته و ما به خاطر این با شعری روبرو میشدیم که با وزن و قافیه روبرو نبودیم، با اون هماهنگی ها روبرو نبودیم، اما در این حال با شعر هم روبرو بودیم. امروزه یکی از جریان‌های مهم شعری، نه جریان اصلیش، دقیقاً اینو نام می‌برن که جریان اصلی نیست، اما یکی از شاخه‌های اصلی شعری شعر منصور هستش که به هیچ وجه از وزن و عروض پیروی نمی‌کنه، اما با این وجود هیچ چیزی هم از موسیقی کم نداره. اینجا تقابل مورد تقابل قرار میده نثر شاعرانه و شعر منصور رو. نثر شاعرانه رو نشانه هاش رو در کله درنه و مرزبانه های میدانه. یکی از نشانه هاش بلند بودن و طول جمله ها هستش که ما رو با منطق نثری و روایت آشنا میکنه، اما در این حال شاعرانه هست چون ویژگی هایی مثل مثلا سجد و جناس و ویژگی های شعری تو خودش داره. تو نثرهای فنی ما معمولا باهاش روبرو هستیم، و ما شعرهای منصوری هم در گذشته داشتیم در ادبیات کهن، یعنی اینجوری نیست که فقط ساخته و پرداخته شاملو باشه، و شعرهای منصور ما در نوشته های بایزید بسامی ما با شعرهای منصور روبرو هستیم و همون ویژگی ها رو داره. هر چیزی که دکتر کتکنی اینجوری عنوان میکنن، هر چیزی که وزن عروضی نداشته باشه، وزن نیمایی نداشته باشه و وزن هجایی نداشته باشه، حتما در مقوله شعر قرار میگیره و در مقوله شعر منصور قرار میگیره، البته که ویژگی‌های شعری رو داشته باشه، فقط توی وزن اینو فهم عرض کردم. و یکی دیگه از مواردی که حالا مهم هستش و دکتر کنکنی اعلام میکنن این هستش که یکی از دلایل توفیق شاعر در شعر سفید اینه که قدرت احضار کلمه داشته باشه، یعنی انقدر با کلمات روبروی، یعنی دایره المعارف لغاتش، لغات شعریش انقدر گسترده باشه که خیلی سریع بتونه احضار کلمه داشته باشه، کلماتی که تو زبان گفتار ما نیست و اون حالت قاموسی خودش رو از دست داده. نثرهای فنی پیر هرات، نثرهای فنی بدیع الزمان همدانی و حریری رو شعر منصور میدونه که شعر معاصر ما هم در نتیجه در تحت تاثیر اینها به وجود اومده. به بررسی شعر که مشخص کردیم، یعنی تعریفش رو از نظر دو تا استاد بزرگ دکتر پورنامداریه و دکتر شفیعی کتنی مشخص کردیم، حالا در مورد ویژگی های شعر سفید رو هم که عرض کردم خدمتتون که در این دو تا کتاب چی اومده، نکته های مهمش، حالا ما بررسی شعر سفید خود شاملو رو داریم. یکی از نکته های خیلی مهمی که دکتر کتنی بهش اشاره میکرد این بود که ما یه نثر رو داریم، یه نظم داریم و یه شعر داریم. خیلی از این شعرهای ما یک ساختاری داره که ازش با عنوان نظام نام میبره دکتر شفیعی کتکنی. این نظام با اون نظم متفاوته، گفتم نظم همون بحور و قوافی هستش، ولی این نظام چیزی فراتر از اون هستش. و توی شعرهای سفید شاملو، مشخصا شعرهای سفید شاملو، ما با نظام روبرو هستیم، نظامی که در نتیجه زحمت بیش از 30 ساله و تجربه بیش از 30 ساله شاملو به دست اومده. البته شعرهای سفید شاملوی که این ارزش رو داره، از نظر دکتر شفیعی کتکنی این شعرهایی هستن که شعرهای سالهای 42 تا 50 هستن. دکتر نامداریان در رابطه با همین مسئله میگن که توی شعر منصور تناسب‌های اتفاق میفته، شعرهای منصور شاملو تناسب‌های اتفاق میفته، آهنگی که از شیوه ترکیب کلمات به وجود اومده، انتخاب قافیه و ردیف‌هایی که گاه و بیگاه یک جاهایی نجاهای مشخص رعایت میشه و هماهنگی و همسانی صامت‌ها و مثبت‌ها. از جمله اینها یکی از مواردی که دکتر نامداری بهش اشاره میکنه این هستش که وزن عروضی خیلی چیز مهمیه و اون موسیقی ایرانی خیلی چیز مهمی بوده. متاسفانه شعرهای منصور شاملو تو دوره های اول این رو نداشته و دقیقا به این دلیل که شاملو تحصیلات آکادمیک و کلاسیک ادبیات فارسی نداشته و از این طریق خودش رو با یک سری از اون دواوین شعری آشنا نکرده و کسی اگر اون تحصیلات رو نداشته باشه نمیشینه تحمل این رنج خواندن اون دیوانهای شعری رو ببره برای شناخت اونها. اما اینو در دوره‌های بعدی شعریش شاملو جبران میکنه، اونم به خاطر ارتباطی که با نثر فارسی پیدا میکنه، با نثر موزون فنی، نثرهایی مثل تاریخ بیهقی، نثرهایی مثل نثرهای خواجه عبدالله انصاری و تمام متون عرفانی که در این زمینه نوشته شده. شاملو تو مجموعه آهنگ‌های فراموش شدهش که سال 1326 بوده اینها رو حتی دکتر کتکنی نام نمیبره ازش شعر یا متن ادبی، میگه چیزهای منصوری داره که در ردیف کارنامه ادبی خودش اصلا نمیدونه. وقتی در کارنامه ادبی خود شاملو قبول نداره، پس من فکر نمی‌کنم که اصلا نیازی به بررسی داشته باشه، یعنی کسی بخواد وقت بذاره و اینا رو بخواد مطالعه بکنه. فقط یکی از قطعه هاش مهمه که اونم بعدن توی هوای تازه اومده. مجموعه آهنگ‌ها و احساس‌ها اصلا تجربه موفقی در شعر منصور نبوده. خودش توی این سالها معترفه که من سالهای طولانی در انتظار اومدن شعر نثر می‌نوشتم و توی آهنگ‌های فراموش شدهش خودش میگه که مدال و کاغذی به دستم است و به انتظار شعر نثر می‌نویسم. کتکنی شعر سفید و شعر منصور شاملو رو، چون مشخصا شفیعی کتکنی شعر منصور شاملو رو بررسی میکنه و این براش مهمه، نتیجه پشتکار شاملو میدونه به اضافه استعداد برجسته‌ای که توی شعر داشته یعنی ناخودآگاه شعری که داشته. و توفیق شاملو نتیجه 25 تا 30 سال تجربه شعری اون بوده و در نتیجه دو تا مسئله، یکی توجه به عنصر زبان بوده که باز اینم در نتیجه دو تا مسئله هستش، یکی این که آشنای انتخاب واحدهای بیشماری از کلمات رو داشته و دیگری این که از کنار هم قرار دادن واژگانی که خیلی هم ربط چندانی به هم دیگه نداشتن تصویرهای غریبی درست میکنه، مثل همون پارادوکسی که ما توی ادبیات کهن خودمون هم داریم. به صورت بسامدش و تکرارش میتونه توی سبک شاعر اثر داشته باشه و این اتفاق میفته توی شعر شاملو. نظام شعر شاملو رو در نتیجه یه چند تا عامل میدونن، یکی همون زبانش هستش که توجه میکنه به نثر قدما و بعد در ادامه مطالعاتش با حافظ و مولانا آشنا میشه. خیلی از کارهایی که شاملو انجام میده خیلی شبیه به غزلیات شمس مولانا هم قرار میگیره. مثلا لفظ شیر آهن کوه مردی که درست میکنه یا کوزاری که به جای پای افزار درست کرده و این نشان دهنده آگاهی شاملو نسبت به متون قبلی هستش که متون ادبیات کهن ما هستش. یکی از کارهای دیگه که انجام میکنه شکستن نرم زبان هستش، یعنی ما برای اینکه زبانمون زبان شعری بشه زبانمون باید زبان گفتار و منطقی زبان که حالت قاموسیش هست بیرون بیاد و یکی از این موارد این هستش که ما آرکائیسم رو توی زبانمون به کار ببریم، یعنی کهنگرایی. خیلی از شاعران معاصر ما این کار رو انجام دادن، از جمله شاملو و اخوان بودن که این کار رو انجام دادن، زبان رو کهنه و باستان گرایانه می کنن. این کار رو با استفاده از نثر تذکرة الاولیای عطار انجام میده و تاریخ بیهقی. در این حال تعبیرات و لغات عوام رو میپذیره و اونا رو به داخل نظام شعری خودش راه میده و همچنین زبان رسمی کوچه و بازار رو میشکنه. یعنی ما با یک زبانی روبرو هستیم که نه زبان گفتار کوچه و بازار هستش، نه زبان شعرهای کهن ما که وزن عروضی داره. بین این دوتا عناصری از هر دو رو پذیرفته و اینها رو به این حالت در میاره. و یکی دیگه از ویژگی‌هاش اینه که ویژگی‌های موسیقی که در نثر منصورش استفاده می‌کنه اینه که از جناس‌های خیلی مختلفی استفاده می‌کنه، چه جناس‌هایی که ما تو ادبیات کهن خودمون می‌شناسیم و نام داره، چه جناس‌هایی که نامی نداره. بیشتر به نظر من این جناس‌های بی‌نام رو بهتره ما ازش نام ببریم به عنوان واژه‌آرایی یا هماهنگی صوتی اصواتی که توی شعر اتفاق میفته. خیلی با جناس روبرو نیستیم ولی با کلماتی روبرو هستیم که حروفاشون شبیه به همدیگه هستش. میتونیم بهش بگیم یه جناس های بینام همونشو که دوتا شکلی کسینی فرمودن، اما میتونیم هم طبق همون صنایع بلاغی خودمون بررسی بکنیم و بگیم مثلا نوعی واژه‌آرایی داره توی شعر. شاملو از موسیقی بیرونی استفاده نمی کنه، از موسیقی کناری که مربوط به وزن قافیه و ردیف میشه معمولا استفاده نمی کنه، جز گاهی از موسیقی کناری قافیه هر جایی که احساس میکنه. همونجور که نیما میگفت قافیه زنگ کلام است، به همین عنوان ازش استفاده میکنه، اما موسیقی داخلی و موسیقی معنوی شعرش خیلی قوی هستش. یکی از جمله موسیقیایی که استفاده میشه به تعبیر دکتر شفیعی کتکنی، ما از کلمه رو برای اینکه از کلام گفتار بگیریم به زبان شعر نزدیک بکنیم، اصطلاحیه که دکتر شفیعی کتکنی به کار میبرن، اینه که ما با رستاخیز کلمات روبرو باشیم. حالا این رستاخیز کلمه در نتیجه چند تا عامل اتفاق میفته، یا جز گروه موسیقایی کلمه قرار میگیره یا جز گروه زبانشناسی قرار میگیره. گروه موسیقایی رو وقتی میاد بررسی میکنه، وزن هستش، قافیه هستش، ردیف هستش و هماهنگی صوتی که جناس و واژه‌آرایی جز این دسته قرار میگیرن. و یک سری گروه زبانشناسی برای اینکه این آهنگ این ویژگی رستاخیز کلمات رو به وجود بیاره از گروه زبانشناسی که استفاده میکنه، بیشتر همون بدیع معنوی که ما میبینیم باهاش روبرو هستیم، مثل استعاره و مجاز، حسامیزی، کنایه، ایجاز باستانگرایی، مجموعه‌ای که ما توی تحت عنوان صنایع بلاغوت و ادبیات کهن خودمون از این ویژگی‌های زبان استفاده می‌کنیم. عدم توفیق شعر نو رو دکتر شفیعی کرکنی توی دوران معاصر به خاطر همون ویژگی اصل جمالشناسی کش میدونن که شعر اونا از زبان روزمره و کاربرد قاموس زبان خارج میشه، ولی باز هم شعر نیستش، یعنی اون ویژگی های جمالشناسی رو نداره. اون موسیقی که حالا اگر میخواد موسیقی کناری نباشه، اگر میخواد موسیقی بیرونی نباشه، موسیقی از نوع دیگه هماهنگی کلمه ها با هم دیگه باشه. یه نظریاتی از دکتر فرزاد هم بود در ادامه همین صحبت ها هستش، از دکتر شمیسا که بررسی کردن شعر نیمایی و شعر شاملویی رو بررسی کردن. ویژگی هایی که در آوردن تقریبا همین چیزایی بود که گفتن، یعنی همشون اشاره به نظر دارن که این ویژگی هاست که باعث میشه که یک متن به درجه شعری برسه یا نرسه. طبق قراری که جلسه پیش بود، قرار بود که من شعر شاملو رو بخونم و حالا ویژگی‌های شعریش رو توی شعرش نشون بدم. این خلاصه حالا نچندان کوتاه رو گفتم برای اینکه خب حالا می‌خوایم چه چیزایی رو بررسی بکنم تو شعر خودش. اگر وقت باشه خب که من حالا یکی دو تا از شعرهاش رو بخونم.
متنم داریم
دیگه کم آورده موسیقی کم نمیاد الان میبینیم من سراغ شعرهای خیلی معروف شاملو نرفتم. خیلی از شعرهای معروف شاملو در حافظه هممون هست انشاءالله. معمولا تو دوره دانشجویی اولین دیوان شعری که به صورت مستقیم هر دانشجویی باهاش آشنا میشه دیوان شعری شاملو هستش و جالب بود برام. فکر میکنم آقای دکتر وکیلی دفعه پیش فرمودن که بین مردم خیلی طرفدار پیدا می‌کنه. اتفاقا شعر شاملو شعریه که خیلی مردم نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن، بیشتر طبقه دانشگاهی، حالا نگیم فرهیخته، بیشتر طبقه دانشگاهی باش روبرو هستن، حالا بفهمن یا نفهمن حتما ارتباطش برقرار کنن. شعرهای معروفش ارتباط باهاش خیلی راحته، یعنی ما توی هر بررسی باشه یکی از اصلهایی که درجه شعریت هستش، یعنی برای شعر مهمه، اصل رسانگیش هست، اینکه مفهوم رو بتونه منتقل کنه، ابهام شعری رو داشته باشه اما در این حال بشه باشه ارتباط هم برقرار کرد. مشکلی که ما توی سبک هندی داریم با اینکه شعرهای خیلی خوب و قوی مثلا از بیدل دهلوی داریم، مشکلش همون اصل رسانگیش هستش که خیلی نمیشه باشه یه جاهایی ارتباط برقرار کرد. حالا اجازه بفرمایید من شعر شبانه از مجموعه دشنه دردیس، بله، از مجموعه دشنه دردیس رو میخونم. خودم خیلی دوستش دارم این شعر رو، احساس میکنم که یک مرگ خیلی قشنگی رو داره نشون میده به همگان. با اینکه این شعر رو برای ضیاءالدین جاوید نوشته که از جمله معمارهای برجسته بوده که همون سالهای جوانی با هم آشنا شدن، البته که شاملو اون موقع شاملو بوده، ضیاءالدین موحده که ضیاءالدین جاوید هستش که دانشجو هستش تازه، اما خب طرحهای خوبی میزنه در گروه این شاملو باش آشنا میشه و دوستیشون ادامه پیدا میکنه. این شعر رو تقدیم کرده به اون، اما چیزی که توش داره در موردش صحبت میکنه، یعنی اصلا کاری نداشته باشیم که این آدم کیه، کاری به زندگی نامه شاملو هم نداشته باشیم، کاری به هیچی که نداشته باشیم، یک تصویر خیلی قشنگی رو از مرگی داره نشون میده، از مرگی که خیلی آسوده اتفاق میفته. حالا اگر بخوایم یه ذره هم اجتماعی تر نگاش بکنیم، انگار یه مبارز اجتماعی، یه مبارز فرهنگی که خسته شده که دیگه چقدر شعر بگه، چقدر بگه که اینو بفهمین، اینو این اینجوریه، اینجا داره این اتفاق میفته. شعر رو سال 50 مهر سال 50 سروده، اما این خستگی که براش اتفاق افتاده خیلی جالبه. حالا من اصلا کاری هم این حوادث ندارم، کلا این مرگ مرگ راحت برای هر کسی میتونه اتفاق بیفته. یله بر نازوکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و زنجیره زنجیره بلورین صدایش را ببافد. در تجرد شب واپس این وحشت جانت ناگاهی از سرنوشت ستاره باشد. غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری. همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و روینه به جادویی که اسفندیار. مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زند. مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زند و در ایمنتر گنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آبگینه عمرت خاموش در هم شکند. شاملو شعرهای در مورد مرگ داره، اونجایی که میگه که شعرش الان خاطره نیست، ای کاش مرگ من با گلوله‌ای باشه، با دشنه‌ای باشه، کمک کن زازوس. نه به همون مشکل شما نه. در هر صورت اونجا داره میگه که کاش اعتراف های گزنده واسه مرگ من نشه، من با یه گلوله‌ای، با یه دشنه‌ای، با یه خنجری کشته بشم و بعد مرگ رو اصلا یه حالت خیلی سیاسی دیگه، خیلی یک مبارزه سیاسی جوشه اونجوری تصویر میکنه. توی این دوره نه، یه مرگی که انگار داره به فلسفه مرگ نگاه میکنه، انگار که مرگ فقط یک آرامشیه که میتونه اتفاق بیفته. یله رها و آزاد بر نازوکای چمن، بر روی چمنی باشی، چمن و این هر ساقه علف و چمن یک نازوکی داره، تو بر روی این دراز کشیدی رها شده باشی، تو کاملا روی چمن دراز کشیدی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و پات رو به خنکی آب چشمه‌ای بخشیدی که حالا شوخ بودنش به معنای هم همون خنک بودنش میتونه باشه، هم حالا به معنای خود کلمه رو بخوایم بگیریم به معنای دقل بودنش و بازیگوش بودن رو هم ما میتونیم ازش دریافت بکنیم. نازوکای چمن شوخ چشمه، تکرار صدای شه و چه، که شه و چه چقدر شبیه به هم دیگه هستش و چقدر این احساس موسیقایی به ما میبخشه. و زنجره ملخی هستش که شبیه به ملخ شفا آفاز طولانی میخونه، صدای ملخی هم داره میاد که زنجیره که داره صداش رو مثل یک زنجیره میبافه. تصویر چقدر میتونه شاعرانه باشه. تکرار مصوت ا، زنجیره بلورین صدا، که چقدر میتونه به اون آهنگ و میتونه به اون وزن شعر کمک بکنه، صدایی که پشت سر هم به گوش میرسه. بباشد و حالا ببافد تو قسمت بعدیش که میاد مدل قافیه رو میتونه برای ما داشته باشه. یک کلمات دیگه یا مشترک هست از ابتدایش تا انتهایش، مثل یله و روینه، که حالا مثلا خاطر اون صدای ای که داره تکرار میشه اون آهنگین بودن رو به ما میبخشه، به خاطر دور بودن خیلی زیادش اینو ما جزء باز ویژگی‌های حالا آهنگین بودن کلاممون هم نمیگیریم. در تجرد شب، در تنهایی شب، در زمانی که تنها شدی توی شب، فقط خب این تصویر رو هم باید مجسم کنین توی ذهنتون دیگه. الان رها روی چمن خنک هست، پات خنکی اون چشمه رو دریافت کرده، در تنهایی شب واپسین وحشت جانت، تنها وحشتی که تو داری، تنها نگرانی که داری، ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد. سرنوشت و ستاره، با صدای سینی که داره تکرار میشه توی آهنگش چقدر میتونه نقش داشته باشه. از لحاظ معنا انگار که فحشت فقط اینه، خیلی معنی رو بخوایم آشکار بگیریم، یعنی ستاره رو بخوایم سمبول فرض کنیم، سمبول استعاره‌ای هستش که قرینه نداره و به دلیل قرینه نداشتنش ما میتونیم اونو در معنای خودش هم فرض کنیم. پس اگر ستاره رو اینجا در معنای به عنوان سمبول بگیریم، هم معنای خودش رو داره، تنها نگرانی تو این باشه که ستاره که اینقدر ازت دوره که حالا داره تو این سیاهی شب تو داری میبینیش، چه اتفاقی براش میخواد بیفته، یا نه مجازی از آسمان بگیریم و بعد این رو رفتش بدیم به سرنوشت و دنیای بشری و اون اتفاقی که میخواد برای کل بشر بیفته، یعنی بی توجه به تمام مکتب‌های فکری و دینی که در مورد اینکه انسان بعد از مرگ چه اتفاقی براش میفته یا این کره زمین چه اتفاقی براش میفته، نسبت به همه اینا بی خیال باشی. تنها وحشت تنها این باشه که فقط اینو نمیدونی تو این دنیا، هیچ چیز دیگه ای برات مهم نیست که بخوای بدونیش. غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان میفشوری. تنها غمی که داری تو این دوران، تو دوران مثلا توی دورانی که خیلی حالت سیاسی وجود داره، تنها مشکلت هم اینه که یک علفی رو تو مزه گسش و تلخش رو توی دهانت احساس کردی. تنها بدیش هم همین بوده، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی. یه مقدار به نظریت اومانیسی شاملو میخوره که انسان جهان کوچکی هستش، انسان یک حبابی هست مثل کره زمین، بعد این حبابه تمام تصویر رو تو خودش نشون میده، تو تصویری از تمام آنچه هستی که تو این دنیا داره اتفاق میافته و رویینه به جادویی که اسفندیار در این حال خودت رو رویینه فرض میکنی، در صورتی که حباب با رویینگی تضاد داره، یعنی اینکه با هر تلنگر کوچکی میخواد از بین بره، که البته این تلنگر رو قسمت دیگه هم میاره. من چون زمانم تموم شده خیلی سعی میکنم تونتر صحبت کنمش. مسیر سوزان شهابی، مسیر و سوزان، صدای سه، تکرار صدای سه، خط رحیل به چشمت میزند. تو شهابی رو میبینی که توی آسمان داره از این سو به اون سو میره و تو یاد رحلتت و مرگت میفتی. رحیل با رحلت که ما رو سری، یعنی مثل ایهام تبادره دیگه، کلمه‌ای که ما رو با نگاه کردن اون یاد یه کلمه دیگه میندازه. و در این ایمنتر کنج گمانت، اندیشه خودت خیلی ایمنه، دو تا کنج داره، یکی از کنجاش که خیلی ایمنتر هستش، به خیال سست یکی تلنگر، با یک تلنگری که تو فقط داری فکر میکنی، هیچ تلنگری هم اتفاق نیفتاده که به اون حباب بزنه و ترکیده بشه، تو داری فقط خیال میکنی که ممکنه یک تلنگری به این خورده بشه. به خیال سست یکی تلنگر، یک که ما جابجایی صفت رو برای صفت مضاف الیه رو میان توی شعر معاصر به مضاف نسبت میدن، مثل وهم سبز درختان، یعنی در واقع وهم درختان سبز، حالا اینجا هم خیال سست تلنگر، خیال ترنگولی سست، اما در این حال این سسته به خود خیال هم میتونه برگرده. آبگینه عمرت، عمرت و اضافه تشبیهی داره به کار میبره، عمرت میماننده یک شیشه هستش، خاموش در هم شکند، بدون هیچ صدایی با اون تلنگر کوچیک بمیری و از بین بری. خیلی ممنون.